الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته
الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
یک مطلبی از بس قبلی باقی مانده بود که اینا ابتدارا عرض میکنم. بس قبلی درباره یه روایاتی بود که از این روایات بعضی ها استفاده کردن که کسی که چیزی رو فضولتن میفروشد و بعدن مالک می شود و بعد اجازه بکنه، چنین بیعی باطله. بس درباره این روایات بود که معنا و مفهوم این روایات چی؟ مرحوم آیت الله تبریزی یه بچه جمع خاصی درباره این روایات ذکر کرده که کلام ایشون رو میخوام ذکر کنم. روایات باب هشتم از ابواب احکام العقود. آیت الله تبریزی تو این کتاب ارشاد و طالب جلد دو صفحه 428 اینجا این بحث رو مطرح کرده. شو فرموده که المتحصل من جمیع ما ذکرنا انه یتعین الحکم بالبطلان فی مسئلت من با شیئن ثم ملک و اجازه. تو این مسئله که کسی چیزی رو بفروشد بعدن مالک بشه و اجازه بکنه، بیعش باطله. لا به مجرد بعض روایات الحاکیت لنهی نبی صلی الله علیه و آله عن بیع مالی سندک لیقال انها ضعیفتون سندن. دلیلش هم اون روایات نبوی نیست که می فرماید لا تبع ما لیس عندک. بلا به هاتین روایتین لیقال انهما غیر ظاهرتین فی المفروض فی المقام. دلیلش هم این روایاتی که روایات ابن حجاج بود اینها هم نیست، دو روایت خالد ابن حجاج، بلکه دلیل بطلان بل نهی المستفاد من صحیحتی محمد ابن مسلم و منصور ابن حازم. دلیلش روایت محمد ابن مسلم و منصور ابن حازمه که اینها دلالت میکنه و بطلان بیع. و یرفع الید عن عموم ذلک النهی بالاضافه الی بیع الکلی. گرچه امام علیه السلام به صورت مطلق نهی کرده، اما در بیع کلی میگیم اشکالی نداره، جای دیگر مشکله. و یشیر الی ان مجرد تملک البایع و اجازتهی و ويشير الى ان مجرد تملك البايب باجازته لا يفيد بالمقام مستحقت و الحسن ابن زياد تایی. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر اذن مولای. کسی عبد بوده بی اجازه مولا رفته ازدواج کرده. ثم قد علمو، بعدنم اونا فهمیدن که این ازدواج کرده و بعدم آزاد شد. ثم اعتقنی الله و بعدو فبجدد و نکاح. آیا دوباره باید عقد نکاح را بخونم؟ یعنی ابتداعا عقد نکاح خونده بی اجازه مولا، بعدن آزاد شد. حالا که آزاد شد، اون عقد نکاح درسته یا باطله؟ امام علیه السلام فرمود که علی مؤنک تزوجته، اون مولا فهمید که شما ازدواج کرده ای یا مخفیانه بود؟ قلت نعم قد علمو فسکتو ولم یقولو لی شیئا، فهمیدن تو هیچی نگفتن. قال ذالک اقرار منهم انت علی نکاحک، این اقرار است و ازدواج شما هم صحیحه. این حال عبارتش رو یک صفحه دیگه هم ادامه داره. خلاصه فرمایش آیت الله تبریزی اینه که آیت الله تبریزی میفرماید که روایت معاویه ابن عمار دلالت میکنه بر این که بیع کلی جایز نیست، ولی این روایت تعارض میکنه با روایت عبدالرحمن ابن حجاج. پس اولا معارض داره، ثانیاً موافق است با مذهب سنی ها. پس در بیع کلی اشکالی نداره. بعد آیت الله تبریزی می‌فرماید که صحیحه محمد ابن مسلم و منصور ابن خالد مفهومشون دلالت میکنه بر این که اگر مشتری یا بایه مخیر بودن بیع صحیحه و الا بیع باطله. روایت منصور ابن حازم اینه، جلد 18 و سایر صفحه 50. فی رجل امر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه. یک کسی به یکی میگه برو یه جنسی رو برا من بخر، بعد که خریدی آوردی من از شما میخرم. قال لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه، اول اون میخره میاره بعد به این میفروشه، اشکال نداره. این که امام علیه السلام میفرماید بحثی نیست، عیبی نداره، معناش اینه که اگر که اول به شما بفروشه بعدن بره بخره بیاره، اینجا فیه بحثون اشکال دارد. اما اگر که اول بره بخره بعد به شما بفروشه، لا بحثت فیه اشکال نداره. آیت الله تبریزی از این روایت و چند روایت دیگه که شبیه اینه، مثلا این روایت محمد ابن مسلم قال سألته عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منه بنقد او نسیت، فطاعه الرجل من اجله قال لیس به بأس انما یشتریه منه بعد ما یملکه. کسی به کسی میگه یه چیزی رو بخر، بعد که خریدی من از شما میخرم. امام فرمود اشکال نداره. آیت تبریزی اینجوری استفاده کرده که اگر ابد مخیر بود در بیع و شراء، مجبور نبود، اشکالی نداره. اما اگر که مجبور بود بیع باطله. این فرمایش آیت الله تبریزی. حالا من اول یک احتمالی رو ذکر میکنم در باره این روایات، بعد توضیح میدم که فرمایش ایشون با این روایات منطبقه یا نه. یکی از راه های فرار از ربا یا حیله های باب ربا اینه که کسی چیزی را به یه نفر بفروشه، مثلا این کتاب رو بفروشه به 1,000,000 تومان، بعد دوباره مثلا فرض به 1,000,000 تومان نقد، بعد دوباره همین کتاب رو که فروخت به این آقا به 1,000,000 تومان نقد، دوباره همین کتاب رو از او بخره، نسیه بخره به 2,000,000 تومان. در واقع معنی این کلام اینه که 1,000,000 تومان نقدی گرفته، تدریجا هم 2,000,000 تومان به او بدهد. یکی از راه های رباستی. احتمال این وجود داره که این روایات میخواد بگوید چنین کاری یکی از حیله های رباس و حرام. این که یک کسی میگه که فلان جنس را به فروش، بعد دوباره همون جنس را من از شما میخرم، در مانع نفی اگر که ابتداعاً با یه جنس رو بفروشه به مشتری نقد و بعدن همین رو که فروخته دوباره بخره از او به صورت نسیه به قیمت بیشتر، یکی از حیله های رباس و حرام میشه. آره دیگه، خب این همون رباس دیگه. چرا دیگه؟ بله بیه، اما این دوتا بی به عنوان حیله، به عنوان صورت بیه، و در واقع هدف این بود که این آقا 1,000,000 تومان از او بگیره، تدریجا هم 2,000,000 به او بدهد. این هدف این بوده، اما برای این که حلالش بکنن به اسم خرید و فروش این کار کرده. بله این معامله است، اما این معامله ظاهرش معامله است، باطنش چیه؟ بله میگم این حیله یه رباست، نه اینکه خود ربا، یعنی یک فریبیه برای اینکه اینجوری ربا رو درستش کنم. احتمال این هست که این روایات، اما اگر که ابتداعا امام فرماید نفروشه چیزی رو که نداره، ابتداعا نفروشه، اول بره این شیء رو بخره از شخص دیگری، بعدم بیاد به این آقا بفروشه، این چه شبهه ربا پیش نمیاد؟ این احتمال وجود داره، ولی کسی از این روایات اینو نفهمیده و محدثینم این روایات رو تو باب ربا نیاوردن. بنابراین باید بگیم که این روایات مربوط به حیله ربا نیست، بلکه مقصود روایات اینه که اگر کسی چیزی را که ندارد بفروشد به طوری که این بیع الزام و التزام بر بایع و مشتری ایجاد بکنه. و بعدن بایع بره این را بخره و بیاد تحویل مشتری بده. احتمالا روایات میخواد بفرماید که باید بیع اولی فقط مقابله باشه، گفتگو و توافق باشه، نه بیع حقیقی. اگر که بیع حقیقی بود بیع اولی، بیع دوم هم باطله. بیع اولی هم باطله به خاطر این که مصداق بیع مالا یملک، در باب فضولی معمولا فتوای بابایون اینه که مشتری اصیل حق فسخ معامله نداره، بایع حق فسخ داره. به عبارت دیگه اختیار از یک طرف، نه از دو طرف. در حالی که این روایات می‌فرماید که مشتری باید مخیر باشه مثل بایع. آیت الله تبریزی روایات را حمل کرده بر جایی که بایع و مشتری دوتایی باید مخیر باشند و اگر دوتایی ملزم بودن به باطله. اگر مقابله باشه اصلا هیچ بیعی نبوده، دو طرف مخیرند. خواهم میبینید آیت الله تبریزی رضوان الله علیه اینو میفرماد، میفرماد که قول امام علیه السلام علیه سن شاء فلان کنایتون ان انه لا یکونو قبل تملک البایع البیع اللازم علی الطرفین ولا ینافی حصول اللازم من طرف المشتری فقط. امام علیه السلام میخواد بفرمید اونجایی که لازم من طرفین باطله. پس اگر یه بیعی از یه طرف لازم بود و از یه طرف جایز بود، این صحیحه. اینجوریشون داره استفاده میکنه، در حالی که عرض کردم که این روایت عکس اینو میفرماد. آقای تبریزی رضوان الله علیه میخواد بفرماید که بیعی که از یه طرف لازمه و از یه طرف جایز، این صحیحه و از این روایت خارجه. مقصودشم اینه آقای تبریزی رضوان الله علیه که بیع اولی اگر بیع فضولی بود از طرف مشتری لازمه، از طرف بایع جایز. این چه صحیحه؟ چرا صحیحه؟ چون امام جایی رو میفرماید باطله که دو طرف لازم باشه. این فرمایششو اینه دیگه. در حالی که روایت معاویه ابن عمار می‌فرماید که فقال امام علیه السلام فرمود ارأیت این بجد بیئن و با احب الیهم مما اندک ایستتی و ان ینصرف الیه بیدعک او بجد تا انت زالک اتستتی و ان تنصرف الیه بخده. امام علیه السلام داره فرمید که آیا اینجوری هست که هم مشتری مخیر باشه هم باید؟ امام علیه السلام صورتی رو میخواد بفرماید به جایزه که دو طرف مخیرند، پس اگر یه طرف لازم بود یه طرف جایز بود این باطل. فرماشه آیت الله تبریزی با همه روایات شوردن میاد ولی با این روایت معاویه ابن عمار سازگاری نداره. این نکته اول. بنابراین وجه جمعی که ایشون ذکر کرده قابل پذیرفتن نیست. فکر میکنم این روایات همه معناش یک چیزه، با اونم اینه که اگر کسی چیزی را بفروشد و مالک نباشد بعدن بخره یا تحویل به مشتری بده، این معامله باطله. اما باطل است یعنی اون چرا که بایع و مشتری انتظار داشتند برای این معامله بار نمیشه، به این معنا باطله. به عبارت دیگه انتظار بایع و مشتری این بود که این بیع اولی مثل هر بیع دیگری باشه، نیاز به اجازه نداشته باشه، این باطله. خلاصه فارسیش این که بیع اولی نیاز به اجازه دارد، بدون اجازه باطله. این خلاصه این روایات. چرا؟ بله. حال این اشکال خیلی اشکال خوبیه و دقت شما خیلی جای تحسین داره. خیلی همین اشتباه کرده. الان این توضیح خواهم داد. خیلی ها این اشتباه کرده تو حدیث الان میرسیم. تا اینجا نتیجه این شد که این روایات دلالت میکند بر بطلان، اما بطلانش به معنی عدم ترتب اثر بر عقد اول بدون نیاز به اجازه، این معنای بطلانه. پس اگر عهد اول رو اجازه بکنن صحیح میشه. این حاضر تمام کلام درباره این روایات. و اما مسئله بعدی اینه که اگر کسی چیزی رو فروخت، فضولتا مال مردم رو فروخت برای خودش، مثل یه دوست مالی رو فروخت که مال مردم بود برای خودش، بعد مالک شد به هر طریقی، این ملک اومد به ملک خود این سارق، حالا که خودش مالک شد گفت که بیع اول رو اجازه نمی کنن، مثلا کم فروخته بود، ارزان فروخته بود، آیا بیع اول صحیحه یا باطله؟ مرحوم شهید ثانی و فخر المحققین، این دو بزرگوار فرمودن که اگر مالک اجازه نکرد بیعش باطله. یه چیزی رو فروخته بوده اون موقع که مالک نبود، حالا که مالک شد دیگه راضی نیست. مثل هر بیع فضولی که مالک اجازه نکند، دلیل این دو نفر هم بر این که بیع باطله اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، انسان مسلط بر مال خودشه. این الان که مالک شده میگه نمیخوام بفروشمش، پس بنابراین بیع اولی باطل است. بعضی ها هم قائل شدن به این که بیع اولی صحیحه، اونهایی هم که میگن بیع اولی صحیحه دلیلشون آیه شریفه یه عفو بالعقود، یه عقدی رو شما خوندید برای خودتون خوندید، مالک نبودید، الان مالک هستید، وقتی که مالکید باید وفا کنید به همون عقد، نیاز به اجازه هم نداره. یک ادعی هم اومدن گفتن که این بیع اولی صحیح است به دلیل همین حدیث مملوک. حدیث مملوک آدرسش حدیث 1 باب 26 از ابواب نکاح العبید و الاماء، حدیث 1 باب 26. حدیث این بود، شخصی میگه که من عبد بودم، در زمانی که عبد بودم رفتم با یک خانومی ازدواج کردم که او خانوم بره است، و بی اجازه مولا بود. حالا که آزاد شدم اون عقد درست تجدیدش کنم یا تجدیدش باید بکنم، یعنی اون باطله، یا اینکه تجدید نکنم و همون صحیح؟ امام علیه السلام فرماید که اون مولای قبلی فهمید یا نفهمید؟ از کرد که بله فهمید اما هیچی نگفت. امام علیه السلام فرمود که این سکوت اقرار اون مولاست و چون اقرار کرده پس بیعه، پس عقدش صحیحه و احتیاج به تجدید نکاح نیست. از این روایت بعضی ها خواستن استفاده کنند که اگر در باب نکاح کسی که فضولتن عقدی را میخونه و بعدن مالک همون عقد میشود، نیاز به اجازه مجدد نداره و همون عقد صحیحه. وقتی در باب نکاح اینطوری بود، در باب بیعم به طریق اولا جایز می شود. در باب بیعم کسی که فضولتن چیزی رو فروخت بعد مالک شد نیاز به اجازه مجدد ندارد، پس اگرم اجازه نکنه بازم اجازه هست. چرا؟ خب اول یه عقدی خونده شده بعد مولا فهمید و هیچی نگفت شد اجازه، حالا که آزاد شد حالا خودش شد مالک، حالا که مالک شد عقد اولی اجازه میخواد یا نمیخواد؟ چون ولی اون موقع فضولی بود و مولای اون زمان اجازه کرد. الان خود این مالک شد، حالا که خودش مالک شد اجازه بکنه. یعنی بله بله این بله این تفاوت هست، این تفاوت هست. درست تو ما نهنفی، یعنی اجازه اصلا نیامده و فقط یک رده، اما اونجا یه اجازه از مالک اومده، بعدا خودش مالک شده. جواب این حرفا اینه که اولا استدلال به الناس مسلطون درست نیست، به خاطر اینکه اینجا شک داریم اصلا مال او هست یا نیست. کسی که چیزی را فروخت که مالک نیست بعدن مالک شد و حالا اجازه نکرد، اصلا شک داریم مال مال خودشه یا نه؟ چون شک داریم شبهه مصداقی است و تمسک به دلیل در شبهه مصداقی دلیل جایز نیست. این راجع به الناس مسلطون استصحابم اینجا جاری نمیشه دیگه، روشن موضوع فرق کرده. و اما این حدیث، این حدیث این مملوک، اولا صحت در باب نکاح تلازم ندارد با صحت در باب بیع. شاید شارع در باب نکاح آسان گرفته باشه، در باب بیع سخت گرفته باشه. این خواضا اولا و ثانیاً این که در حدیث مربوط به مملوک بحث درباره اینه که یک عقدی خونده شده، بعد هم مالک اجازه کرده، سوال سائل اینه که عقد زمان برده بودن در زمان حریت نافذه یا نافذ نیست؟ سوال سائل این نیست که یه عقدی فضولی بود بعدن مالک اجازه بکند یا نکند، که موضوع بحث ماست. موضوع بحث ما اینه که اول یه عقدی خونده شده، مالک اجازه نکرده و منتقل شده به فضولی، حالا فضولی اجازه نکرد، در حالی که سؤال روایت اینه یه عقدی در زمان برده بودن خونده شده و صحیح هم بوده، بعد از اینکه آدم آزاد شد اون عقد نافذه یا نافذ نیست؟ ولی ربطی به هم نداره. نتیجه اینه که از این ادله نمیشه استفاده کرد صحت بیع را. اگر کسی چیزی رو فروخت و بعد اجازه نکرد، اینجا باید رجوع کنیم به اون اصول اولیه. اصول اولیه رو آقایون می‌فرمودن اصل در معاملات فساده، یعنی باید بگویند بی باطل به دلیل اصل. قبلا هم عرض کرده بودم که این اصالت الفساد که تو معاملات این همه جا درست نیست، و بلکه گفتیم اصل بر صحت، طبق این که معرض کرده باید اینجا بی صحیح باشه.